ساعت 5 شام با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم. در یک ساعت دیگر که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. وزیر خارجه استرالیا به کابل آمده است و احتمال تأخیر در انتخابات پارلمانی افغانستان را هم بررسی خواهیم کرد. گزارش‌ها و مطالب خبری دیگر هم داریم و ما در آغاز ساعت سرویس خبری. در خبرهای جهان تا لحظات بعد خواهید شنید که اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد هشدار داده که در کشورهای با امنیت ضعیف شاید تروریستان بالای تأسیسات هسته‌ای حمله کنند و حکومت روسیه هشدار می‌دهد که فشارهای اقتصادی بیشتر بر روسیه به خاطر بحران اوکراین کاملا ویرانگر خواهند بود. پیش از این همه خبرهای داخل افغانستان با ویدا برکی.
یک روز به محکمه ابتدایی کابل از سوی افراد مسلح ناشناس است امروز به قتل رسید و استرالیا در دو سال آینده 300 میلیون دلار را به افغانستان کمک خواهد کرد. تفصیل خبرها. قمندان امنیه کابل کشته شدن یک عضو محکمه ابتدایی کابل را تایید کرده میگوید که عزت الله عصر امروز در منطقه کمپانی کشته شده است. جنرال فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی کابل با رادیو آزادی گفت که ممکن قتل عزت الله در نتیجه خصومت‌های شخصی صورت گرفته باشد و گفت که تحقیقات پلیس در این خصوص آغاز شده است. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. وزیر خارجه استرالیا میگوید که در جریان دو سال آینده 300 میلیون دلار را در بخش ملکی به افغانستان کمک خواهد کرد. جولی بیشوب امروز در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل تعهد کمک این مقدار پول را کرد.
استرالیا کمک‌هایش با افغانستان را ادامه خواهد داد. ما در آینده نیز همکار شما باقی خواهیم ماند. ما خواهان صلح و ثبات در افغانستان هستیم و این باید هدف ما باشد.
وی گفت که پیش از این استرالیا حدود 1 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی از کمک‌های استرالیا به افغانستان سپاسگزاری نموده و خواهان ادامه کمک‌های آن کشور شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پس از مشوره با رئیس جمهور اشرف غنی تاریخ انتخابات ولسی جرگه را اعلام خواهد کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که فردا سه‌شنبه در مورد با رئیس جمهور دیدار و گفتگو خواهد کرد.
فردا هم رئیس دولت میبینیم و روزو به خیر جرگه اعلام میکنیم. اما آمادگی تکنیکی کامل داریم ولی بدون بودجه هیچ کاری شده نمیتوانیم.
بر اساس قانون اساسی افغانستان قرار است انتخابات ولسی جرگه در ماه ثور سال آینده برگزار گردد، اما گزارش های وجود دارند که این انتخابات ممکن در زمان معین آن برگزار نگردد. و خبر اخیر این که ریاست امنیت ملی افغانستان از حمله بر جنرال عبدالرزاق قمندان امنیه قندهار جلوگیری کرده است. این اداره امروز با پخش خبرنامه گفته است فردی که قصد حمله بر عبدالرزاق را داشت موظفین امنیت ملی وی را قبل از انجام حمله از مربوطات شهر قندهار بازداشت نمودند. این فرد اعتراف کرده است که پس از فراگیری آموزش‌های تروریستی در آن سوی خط دیورند با ولایت قندهار فرستاده شده بود.
حالا هم تحولات خبری منطقه و جهان از رادیو آزادی. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد هشدار داده که در کشورهایی با امنیت ضعیف شاید تروریستان بالای تأسیسات هسته‌ای حمله کنند و یا به خرابکاری دست زنند. یوکیو آمانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی امروز گفت در چنین کشورها همکاری‌های بین المللی خیلی مهم است، زیرا تروریستان محلات ضعیف را هدف قرار داده می‌توانند. آقای آمانو از دولت‌ها خواست که به خاطر چنین تهدیدهایی به گفته وی خیلی جدی آگاه و باخبر باشند. رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد امروز در سنگاپور گفت کشورهایی که به تهدید حمله و یا تخریبکاری بر تأسیسات هسته‌ایشان آگاهی ندارند خیلی کشورهای خطرناک هستند، اما وی از کدام کشور مشخص نام نبرد. حکومت روسیه هشدار داده که فشارهای اقتصادی بیشتر بر روسیه به خاطر بحران اوکراین کاملا ویرانگر خواهد بود. خبرگزاری دولتی روسیه با نقل از دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور آن کشور گزارش داده که گفته است چنین اقدامها از سوی غرب به باور مسکو غیر قابل توجیه و کوتاه‌نگری است. این اظهارات پسکوف در حال صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز گفت کشورش برای وارد کردن فشار بیشتر بالای روسیه در مورد تمام تمامی گزینه ها به غیر از اقدام نظامی غور می کند. سخنگوی کرملین در واکنش به این اظهارات اوباما می گوید چون این تهدید هیچگاه نتوانسته و نخواهد توانست تا پالیسی استوار و ثابت روسیه را تغییر دهد. در این حال اتحادیه اروپا و وزیران خارجه‌اش را برای شرکت در یک نشست اضطراری جهت بحث روی وضعیت اوکراین فراخوانده است. این نشست در 29 جنوری برگزار خواهد شد. در نتیجه درگیری های مرگبار در فیلیپین امروز حداقل 43 پلیس کماندوی آن کشور کشته شدند. مقامات میگویند درگیری با شورشیان اسلامگرا زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی میخواستند دو مظنون شناخته شده تروریسم را بازداشت کنند. به گفته مقام ها درگیری و جنگ پس از آن شروع شد که پلیس دیروز در شرک ماما ساپانو که در کنترل جبهه آزادی های اسلامی مورو قرار دارد داخل شد. گفته می شود که این عملیات بدون هماهنگی با شورشیان که بر اساس توافق قاتش بس باید صورت می گرفت آغاز شد. گفته می شود که کشته شدن 43 تن بزرگترین تلفات یک روزه به نیروهای فیلیپینی در تاریخ معاصران کشور بوده است. مقامات نگفتند که چه تعداد از شورشیان در این عملیات کشته شدند. گزارش‌ها از یمن می‌رسانند که شورشیان گروه حوثی بالای تظاهر کننده ها در پایتخت صنعا حمله و شمار از آنها را بازداشت کردند. اعتراض‌ها به دنبال آنچه مردم خلای قدرت می‌خوانند صورت گرفته است. بر اساس گزارش‌ها حوثی‌ها راه به پوانتون صنعا را که امروز شاهد اعتراض‌های معتصمین بود نیز بستند. شورشیان حوثی در ماه سپتامبر سال 2014 پایتخت یمن را اشغال کردند و رئیس جمهور عابد رو و منصور هادی و کابینه اش را برکنار نمودند. پس از این هادی و صدر اعظم وی از مقامهایشان استعفا دادند. خلای قدرت در یمن پرسش و نگرانی ها را در مورد فعالیت های شبکه القاعده در این کشور افزایش داده است. امروز در نتیجه یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در یمن سه شورشی وابسته به شبکه القاعده کشته شدند. و رهبر حزب سیریزای یونان میگوید کشورش دوباره مصیبت صرفه‌جویی را پشت سر گذاشته است. با معذرت، رهبر حزب سیریزای یونان میگوید کشورش دوره مصیبت بار صرفه‌جویی را پشت سر گذاشته است. الکسیس سیپراس پس از آن که گروه چپگرای وی در انتخابات عمومی یونان برنده شد گفت که کشورش وارد یک مرحله تازه شده است. پیروزی ما یک پیروزی برای تمام مردم اروپا به حساب میاد، برای کسانی که در این مشکل که به آینده اروپا آسیب میرساند مبارزه میکنند. بر اساس گزارش ها حزب سیریزا به رهبری سیپراس توانسته بیش از 36% تمامی آرای انتخابات دیروز را کسب کند. حزب وی از میان 300 کرسی پارلمان یونان 149 کرسی را به دست آورده است. حالا چالشی که برای رهبر جدید یونان وجود دارد احیای اقتصاد آن کشور است و در این راستا می‌خواهد روی قرضه 318 میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا مذاکرات را از سر گیرد. او تعهد کرده که به مشکلات اقتصادی کشورش نقطه پایان خواهد گذاشت. پایان خبرها.
شنونده رادیو آزادی هستید. این هم فهرست داشته های این برنامه. وزیر خارجه استرالیا در کابل است. او کمک تازه 300 میلیون دلاری کشورش با افغانستان را اعلام کرد. احتمال تأخیر در انتخابات پارلمانی افغانستان جدی تر می شود، مخصوصا با مشکلات مالی موجود در کمیسیون انتخابات.
ما آمادگی تکنیکی کامل داریم، ولی بدون بودجه هیچ کاری شده نمی تواند.
رئیس جمهور آمریکا در مراسم تجلیل از روز جمهوریت هند شرکت می کند و در پهلوی گزارش های دیگر در برنامه زن و زندگی از این بانو می شنویم.
در خصوص زنا جامعه مدنی اولین کاری کنه باید زنا را با سواد بسازه، سواد در چوکات اسلام، چون با سواد بودن همه راه زندگی خودم می فهمند.
با سلام و شام بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم اکرم میسکینیار هم به شما سلام میرسانم. وزیر خارجه استرالیا در کابل است و کمک تازه 300 میلیون دلاری کشورش با افغانستان را اعلام کرد. این مقدار پول در ظرف دو سال به افغانستان پرداخته خواهد شد. وزیر خارجه استرالیا امروز در کابل در یک نشست خبری مشترک با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی سخن گفت. از این جریان سحر لوال گزارش می‌دهد.
حکومت استرالیا به ادامه کمک‌هایش با افغانستان این بار تعهد کمک جدید 300 میلیون دلاری را با این کشور کرده است. جولی بیشوپ وزیر خارجه استرالیا در یک نشست مشترک خبری با رئیس جمهور حکومت افغانستان به روز دوشنبه در کابل تعهد این کمک را اعلام کرد. خانم بیشوپ گفت این مقدار پول بین سالهای 2015 و 2017 در بخش‌های مختلف ملکی در افغانستان به مصرف خواهد رسید.
ما 300 میلیون دلار را در بین سالهای 2015 و 2017 با افغانستان کمک خواهیم کرد. این کمک‌ها در بخش‌های از سکتور خصوصی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در این کشور به مصرف خواهد رسید.
وزیر خارجه استرالیا در ادامه صحبتش گفت کشورش قبل از این 1 میلیارد دلار را در بخش‌های ملکی با افغانستان کمک کرده است. گفتنی است که استرالیا در 13 سال گذشته در شوکات ایساف 1600 سرباز داشته است که بیشتر آنان در ولایت اروزگان مستقر بودند. گفته می شود که در مأموریت حمایت قاطع ناتو 400 سرباز استرالیایی شاملند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس جمهور حکومت افغانستان از کمک‌های استرالیا در بخش‌های مختلف با افغانستان سپاسگزاری کرد. آقای عبدالله روی ادامه همکاری‌های استرالیا با افغانستان تأکید کرد.
از همکاری‌های کشور استرالیا و از تعهدشان برای ادامه همکاری با افغانستان تشکر می‌کنم. ما امیدوار انکشاف همکاری‌ها در بخش‌های مختلف هستیم.
بانک جامعه جهانی در بیش از 10 سال گذشته با افغانستان میلیاردها دلار کمک کرده است، اما دیده می شود که این کشور هنوز هم به کمک‌های بین المللی اتکا دارد. به باور آگاهان یگانه راه خودکفا شدن افغانستان استفاده مناسب از معادن و سرمایه‌های ملی این کشور است.
از کمک 300 میلیون دلاری استرالیا با حکومت افغانستان شنیدید. از شما هم می‌خواهیم که در رابطه با کمک‌های جامعه جهانی و شیوه مصرف آن در افغانستان به ما نظرتان را بنویسین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، نظر و پیامتان را به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه. این سوال را پاسخ بدین که از کمک‌های جامعه جهانی و از شیوه مصرف آن در افغانستان چقدر راضی هستین. چشم برای پیام‌های شما هستیم. شماره را تکرار می‌کنم، شماره تلفن اس ام اس رادیو آزادی است 818. در صورتی که تلفن افغان بیسیم دارین، به ما اس ام اس بفرستین. احتمال تأخیر در انتخابات پارلمانی افغانستان جدی تر می شود، مخصوصا با مشکلات مالی موجود در کمیسیون انتخابات. ماده 83 قانون اساسی افغانستان حکم می کند که دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان به پایان می رسد و شورای جدید به کار آغاز می کند، اما گفته می شود که حالا برگزاری انتخابات پارلمانی شاید به تأخیر بیفتد. تمیم اخگر همین موضوع را بررسی کرده.
هرچند گفته می شود که انتخابات ولسی جرگه افغانستان با وقت و زمان تعیین شده آن برگزار نخواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید آنان برای برگزاری انتخابات از لحاظ تکنیکی آمادگی کامل دارند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون می گوید زمان دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه بعد از مشوره با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روزهای نزدیک اعلام خواهد شد. آقای نورستانی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت روز سه شنبه با رئیس جمهور دیدار می کند و در مورد مسائل امنیتی و بودجه انتخابات خواهانی مشوره وی خواهد شد.
مردم رای رئیس دولت می بینیم و روزو به خیر سر اعلام می کنیم، اما آمادگی تکنیکی کامل داریم، ولی بدون بودجه هیچ کاری شده نمی تانیم.
به اساس قوانین نافذه افغانستان 17 انتخابات تقنینی ولسی جرگه باید در ماه ثور سال شمسی برگزار گردد. اما مردم و برخی از مقامات حکومتی به طور غیر رسمی گفتند که وضعیت فعلی امنیتی و نبود بودجه سبب تأخیر در برگزاری انتخابات الا ماه سنبله سال شمسی شده است. نظر به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آنان این بار تصمیم گرفتند که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها را همزمان برگزار کنند. تیفا یا دیدبان انتخابات شفاف افغانستان میگوید جنجال های انتخابات ریاست جمهوری نه تنها این که اعلام نتیجه انتخابات را چندین ماه به تعویق انداخت، بلکه اعلان نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی را نیز به کندی مواجه کرد. نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد مدنی به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات باید تلاش نمایند تا کمبودی های انتخابات گذشته در این انتخابات تکرار نشود.
بسیار مشکل است که با اساس وضعیت فعلی امنیتی سیاسی و این که مردم به اعتماد شده ما انتخابات بتونیم به شکل درست برگزار کنیم. امیدوار هستم که ما بتونیم یک سری تغییرات مثبت ایجاد کنیم در سرنوشت انتخابات تا اینکه دوباره اعتماد سازی صورت بگیره.
این بار اول است که در افغانستان در مورد برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها تصمیم اتخاذ می گردد. کارشناسان می گویند انتخابات گذشته در کشور ثابت نموده که شماری از اراکین حکومتی و زورمندان در این پروسه برخورد سیاسی می کنند. آنان می گویند نیاز است تا حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات این پروسه را بی‌طرفانه و به دور از هر گونه تعصب سیاسی، منطقوی، قومی و زبانی برگزار کند. آنان همچنان می گویند اگر در انتخابات ولسی جرگه باز هم شفافیت در نظر گرفته نشود، مردم در آینده به تمامی پروسه های دموکراتیک در افغانستان بی‌باور خواهند شد.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
پروسه تشریح برنامه‌های نامزد وزیران به اعضای پارلمان افغانستان جریان دارد. امروز نامزد وزیران ترانسپورت، وزارت فواید عامه و سرحدات اقوام و قبایل با اعضای پارلمان افغانستان صحبت کردند و برنامه‌های خود را با وکلا تشریح کردند. اینکه آنها چه برنامه‌های دارند در گزارش از ویدا برکی می‌شنویم.
با سلسله ارائه برنامه‌های کاری نامزد وزیران با ولسی جرگه روز دوشنبه، نامزد وزیران وزارت‌های فواید عامه، ترانسپورت و سرحدات و اقوام و قبایل برنامه‌های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریح کردند. غلام عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که هرگاه از سوی اعضای ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد، برنامه های وسیع را جهت رفاه عامه، تولید سرمایه و فراهم ساختن زمینه های کاری در کشور تطبیق خواهد کرد. آقای عباس گفت که بیشترین تمرکز کاری وی روی جلب کمک های جهانی، انکشاف شاهراها و گسترش خطوط آهن در افغانستان خواهد بود.
ما در قدم اول در هماهنگی با سایر سکتورهای زیربنایی طی یک سال آینده یک طرح زیربنای ملی را به صورت اساسی آماده نماییم. در چارچوب این طرح زیربنای ملی روی یک ماستر پلان جامع و درازمدت زیربنای ترانسپورت زمینی هم از سرک و خط آهن کار خواهیم نمود. آنچه که در طی 5 سال آینده ما در پلان داریم در حدود 5000 کیلومتر سرک می باشد.
نامزد وزیران وزارت‌های فواید عامه، ترانسپورت و سرحدات و اقوام و قبایل هر یک برای جلب اعتماد اعضای ولسی جرگه روی ایجاد اصلاحات بنیادی و مبارزه با فساد اداری صحبت‌هایی داشتند. فیض‌الله زکی نامزد وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی نیز گفت که در صورت راه یافتن به این وزارت، در کنار بهتر ساختن خدمات ترانسپورتی، جهت بیرونسازی برخی از خطوط هوانوردی افغانستان از لیست سیاه جهانی تلاش خواهد کرد.
تسلیمگیری سالم حریم فضایی کشور از نیروهای آیساف و ناتو در مدت زمان تعیین شده، اصلاح شیوه نمایندگی افغانستان در سازمان هوانوردی جهانی و منظور برآورده ساختن تمامی شرطهای این سازمان غرض بیرونسازی هوانوردی کشور از لیست سیاه.
آقای زکی همچنان تاکید کرد که در صورت پیروزیش با ترانسپورت زمینی از جمله ترانسپورت شهری و خطوط آهن نیز توجه جدی خواهد کرد. قمرالدین شینواری نامزد وزیر سرحدات اقوام و قبایل نیز تعهد میکند که راهکارهای جدید را به هدف تامین وحدت ملی، حل منازعات قومی و تامین روابط خوب با قبایل بیرون از سرحدات کشور روی دست خواهد گرفت. از چهارشنبه هفته گذشته تا اکنون به شمول رئیس عمومی امنیت ملی 16 تن از نامزد وزیران برنامه‌هایشان را به اعضای ولسی جرگه ارائه کردند. با این همه شماره از اعضای این جرگه و مردم عام روی مسئولیت‌های سنگین اعضای کابینه حکومت جدید تاکید دارند. آنان میگویند که با در نظر داشته تجارب گذشته نسبت به تعهدات نامزد وزیران چندان باورمند نیستند. این باشندگان میگویند که تعهد مقامات بلند رتبه حکومتی در برابر مکلفیت‌هایشان مردم را به یک آینده درخشان امیدوار خواهد ساخت. قرار است تا دو روز دیگر و پس از ختم روند توزیع برنامه‌های کاری نامزد وزرا، پروسه دادن رأی از سوی اعضای ولسی جرگه به آنان آغاز شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. روی همین امواج از ساعت 7 شام به بعد برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. یک گروه متشکل از مسئولان امنیتی افغان به تازگی به پاکستان سفر کرد. حالا وزارت داخله افغانستان این سفر را برای ایجاد هماهنگی میان نظامیان دو کشور و مبارزه با تروریسم در امتداد خط دیورند مهم میداند. شماری از کارشناسان در این باره چه باور دارند؟ آیا فکر میکنند که این سفر نتیجه خواهد داشت؟ در گزارش از جاوید حسنزاده میشنویم.
با سلسله مسافرت های مقامات امنیتی افغان به پاکستان به هدف ایجاد هماهنگی و مبارزه مشترک علیه تروریسم، با تازگی یک هیئت از مسئولان نیروهای سرحدی افغان وارد پاکستان شده است. وزارت داخله افغانستان میگوید در این سفر مسئولان امنیتی دو کشور روی ایجاد هماهنگی و مبارزه مشترک با تروریسم در امتداد خط دیورند با هم گفتگو میکنند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی سفر مسئولان امنیتی افغان به پاکستان را مهم و جزء از تلاش های حکومت افغانستان برای تحقق امنیت در کشور خواند.
این تلاش ها بدون شک میتونه بسیار مفید باشه، میتونه که باعث تقویت هماهنگی شود، میتونه که روابط خوبی داشته میان نیروهای نظامی دو کشور، بخصوص بر بسیار مهم است بخاطر ای که ما متاسفانه ثبات کشور ما همیشه از آن سوی خط دیورند مورد تهدید قرار داشته. امیدوار هستیم بالاخره روز شود تا ما یا ثبات ما توسط گروه های تروریستی که در آن سوی خط دیورند است تهدید نشد.
گزارش ها می رسانند که روز گذشته تعداد از مسئولان امنیتی افغان به رهبری شفیق فضلی قمندان عمومی پلیس سرحدی افغانستان در یک سفر 5 روزه به هدف ملاقات با مسئولان نظامی پاکستان وارد آن کشور شدند. همچنان گفته می شود که هفته گذشته تعداد از مسئولان امنیتی پاکستان نیز به افغانستان سفر کرده و در یک جلسه سه جانبه در ولایت ننگرهار با مسئولان قطعات سرحدی افغان و برخی از نمایندگان ناتو شرکت کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید در این نشست بیشتر روی ایجاد هماهنگی و مبارزه مشترک با تروریستان در سرحد میان دو کشور بحث شده است. از آغاز ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان دیده می شود که سلسله این گونه مسافرت های مقامات امنیتی دو کشور افزایش یافته است. برخی کارشناسان افغان با توجه به سفرهای گذشته مسئولان امنیتی پاکستان به افغانستان نسبت به عدم صداقت این کشور در تعهداتش ابراز شک و تردید میکنند. اما رحمت الله رؤوفی یکی از کارشناسان نظامی افغان به این باور است که هرگاه در جریان بحث‌ها از جدیت و قاطعیت کار گرفته شود، این گونه نشست‌ها میتوانند کارساز تمام شوند.
هر سفری که صورت میگیره نتایج شاید داشته باشد، اما مهم در اینجا است که واقعا کشور پاکستان با ادای خود استاد شود. ما فکر میکنیم که زیادتر مسئله مهم قاطعیت است و همچنان یک استدلال و منطق قوی به کار است.
آقای رؤوفی همچنان ابراز امیدواری میکند که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و افزایش سفر هیئت های دو کشور نتایج همچون مسافرت ها در تناسب با سال های قبل خوبتر باشد. تلاش های جدی برای مبارزه با تروریسم در امتداد خط دیورند در حال انجام می شود که به اساس گزارش ها نه تنها افغانستان بلکه پاکستان نیز اخیرا از ناحیه تروریسم متضرر گردیده و خسارات زیاد مالی و جانی را متحمل شده است.
جاوید حسن‌زاده گزارش می‌داد. به تازگی یک کودک 10 ساله که مجبور به انجام حملات انتحاری شده بود در ولایت هلمند خود را به نیروهای امنیتی تسلیم کرد. حالا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان استفاده کودکان در همچون موارد را خلاف قوانین بشری می‌خواند و همچنان این کار را محکوم می‌کند. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی از افزایش این گونه حملات توسط کودکان ابراز نگرانی کرد. وزارت داخله افغانستان به این مسئله چه پاسخی دارد و چطور میتواند از این گونه حملات توسط کودکان جلوگیری کند؟ سحر لیوال در گزارش این سوال را از مقامات وزارت داخله پرسیده است.
با آنکه به کارگیری اطفال در جنگ به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در تمامی کنوانسیون های بین المللی منع گردیده، اما باز هم دیده می شود که از کودکان در اجرای حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان استفاده می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این مسئله ابراز نگرانی کرده، آن را جنایت بشری می خواند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز دوشنبه در صحبت با رادیو زادی گفت استفاده از کودکان در حملات انتحاری و انفجاری خلاف موازین بشری و اسلامی است.
طرف مخالف دولت متاسفانه که از اطفال در جنگ هم استفاده میکنند، در حملات انتحاری استفاده میشن، در تابعه کردن مواد منفجره استفاده میشن. اطفال در این جنگ به امان نیستند و این همیشه یکی از موجبات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که نگرانی خود در وقت فوق و ارتباط افزایش ضایعات انسانی اطفال را ابراز کرده.
این در حالی است که به تازگی یک دختر 10 ساله به نام گلسوم در ولایت هلمند قبل از انجام حمله انتحاری خود را به نیروهای امنیتی افغان تسلیم کرد.
وزارت عمومی امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه گفته که این کودک از سوی یکی از افراد گروه طالبان موصله وادار ساخته شده بود تا با بکس مملو از مواد انفجاری نیروهای امنیتی افغان را هدف حمله انتحاری قرار دهد. سال گذشته هم یک کودک 10 ساله دختر که قصد حمله انتحاری را داشت از سوی نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند بازداشت شد و پیش از این نیز تعدادی از کودکان به اتهام قصد حملات انتحاری از سوی موظفین امنیتی افغان بازداشت شدند. در این حال یونسف یا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای اطفال تاکید میکند که اطفال باید از میدانهای جنگ دور نگه داشته شوند. عزیز فروتن سخنگوی این اداره به رادیو آزادی گفت خانواده ها و بزرگان قومی باید اجازه ندهند تا از اطفال در منازعات مسلحانه استفاده شود.
طفل تا زمانی که به سن 18 سالگی نرسیده که نباید در روز فشار آورده شود، نباید او را در جاهای قرار بده که امکان داره او به سمت رفتن به طرف میدانهای جنگ بره. سر اینجا وظیفه خانواده ها، وظیفه اجتماع ها، وظیفه بزرگان قومی است اجازه ندن که زنا در منازعات مسلحانه استفاده شود.
به اساس گزارش ها مخالفان مسئله حکومت افغانستان در برخی موارد برای اجرای حملات انتحاری و بمب‌گذاری ها از اطفال استفاده می کنند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان مسلح بارد این گزارش ها می گوید آنان هیچگاهی از اطفال برای چنین حملات استفاده نمی کنند. وی چنین اقدامات را کار برخی از گروه ها برای بدنام ساختن طالبان می داند. در این حال وزارت داخله افغانستان اطمینان می دهد که پلیس تلاش می کند تا از استفاده اطفال در حملات انتحاری و جاسازی مواد انفجاری در کشور جلوگیری کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت خانواده ها نیز باید آگاه باشند و نگذارند تا اطفالشان شکار شبکه های تروریستی گردند.
تاسفانه اگر عمل زشت است، در گذشته هم طالبان فعال بر اجرای حمله ها استفاده کردند، یک جنایت علیه کودکان. امیدوار هستیم که مردم افغانستان بهتر آگاه باشند، نگذارند که اطفالشان در گرو تروریست ها قرار بگیرند و پلیس ملی افغانستان هم در هر جایی که هست تلاش خواهد کرد که همچین حمله ها جلوگیری بکنند.
با باور برخی تحلیلگران افغان به دلیل آنکه اطفال پایین تر از 18 سال هنوز تکامل فکری ندارند، در برخی موارد فریب کسانی را می خورند که تلاش دارند تا از ذهن پاک اطفال سوء استفاده کرده و آنان را به عنوان یک وسیله در جهت اجرای اهداف شومشان مورد استفاده قرار دهند. آنان میگویند که تشویق اطفال به انتحار و استفاده از آنان در فعالیت‌های تخریبی از آن جهت نگران کننده است که سبب می‌گردد تا مفکوره خشونت در نزد اطفال کشور ایجاد گردد و این مسئله آینده ثبات اجتماعی را با خطر مواجه سازد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной
торговли. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان. رئیس جمهور آمریکا در مراسم تجلیل از روز جمهوریت هند شرکت کرد. باراک اوباما نخستین مهمان خارجی مخصوصا رئیس جمهور است که در چنین مراسم در دهلی شرکت می کند. جزئیات بیشتر در رابطه با این موضوع را در گزارش از آرش همایون میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مراسم رسمی گذشت وسایل و تجهیزات نظامی، مارش گروپ‌های باندو و رژه شترهای تزیین شده اردوی هند اشتراک کرد. زمانی که باراک اوباما به همراهی خانمش میشل اوباما از موتر حاملشان خارج شدند، جمعیت کثیر مردمی که به پیشواز آنها آمده بودند با فریادها و هلهله‌های شاد آنها را بدرقه کردند. اشتراک در مراسم رسم گذشت به خاطر تجلیل از روز جمهوریت هند در محراق سفر سه روزه رئیس جمهور آمریکا به این کشور قرار دارد که به خاطر استحکام روابط با این دموکراسی بزرگ جهان صورت می گیرد. روابطی که در این اواخر با تنش‌های امرا بوده است. اشتراک رئیس جمهور اوباما در مراسم تجلیل از روز جمهوریت هند که حدود 2 ساعت را در فضای باز سپری کرد به هیچ مراسم قبلی شباهت نداشت که رئیس جمهور آمریکا در آن اشتراک کرده است. حضور وی برای مدت طولانی در مراسم رسمی گذشت نگرانی هایی را برای خدمات استخباراتی در قبال داشت. باراک اوباما در مراسم اشتراک کرد که در آن تانک ها و راکت های اردوی هند که تعدادی از آنها ساخت روسیه است رژه رفته و تیارات جت از بالای سر وی عبور کردند. به تعقیب مراسم رسمی گذشت، باراک اوباما در ضیافت به اشتراک مقامات عالی رتبه در قصر ریاست جمهوری هند اشتراک خواهد کرد. دعوت نریندرا مودی صدر اعظم هند از باراک اوباما برای اشتراک در مراسم رسمی گذشت مقامات قصر سفید را غافلگیر ساخت. و بعد از بحث‌های داخلی در این مورد باراک اوباما تصمیم گرفت تا در آن اشتراک کند. با وصف آن که در سال 2005 میلادی 3 سال بعد از کشته شدن حدود 1000 مسلمان در اثر آشوب‌های مذهبی در ایالت گجرات هند که در آن زمان نرندرا مودی والی آن بود، ویزای مسافرت وی به آمریکا رد شد. مقامات آمریکایی از تلاش‌های نرندرا مودی برای تحکیم روابط عمیق با واشنگتن استقبال کردند. باراک اوباما گفته است که تعهد عمیق شخصی نرندرا مودی بر روابط بین هند و واشنگتن امکان نیرومند ساختن این روابط را در آینده میسر می‌سازد. باراک اوباما و نرندرا مودی روی پیشرفت در مسائل دفاعی و تغییر اقلیم تاکید نموده، بنبست موجود را در زمینه قرارداد اتمی ملکی سال 2008 میلادی رفع کردند. تعداد زیادی از رؤسای شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند دیسنی، پپسی و ماریوت باراک اوباما را در جریان مسافرتش به نیو دهلی همراهی می‌کنند و ناوقت امروز با رؤسای شرکت‌های هندی ملاقات خواهند کرد. باراک اوباما بازدیدش را از هند روز سه‌شنبه با سخنرانی برای جوانان این کشور خاتمه خواهد داد. قرار بود باراک اوباما از تاج محل نیز بازدید کند، اما این بازدید وی به خاطر مسافرت به عربستان برای ادای احترام به خانواده پادشاه مرحومی آن کشور لغو شد.
سرخط خبرها در ساعت 5:30 قماندانی امنیه کابل کشته شدن یک عضو محکمه ابتدایی کابل را تایید میکند. به گفته پلیس کابل، عزت الله عصر امروز در منطقه کمپنی کشته شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پس از مشوره با رئیس جمهور اشرف غنی تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگ را اعلان خواهد کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که فردا در این مورد با رئیس جمهور گفتگو خواهد داشت. وزیر خارجه استرالیا میگوید که کشورش در جریان 2 سال آینده $300 میلیون را در بخش ملکی با افغانستان کمک خواهد کرد. جولی بشاب امروز در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل به این کمک مالی تایید کرد. رئیس اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد هشدار داده که در کشورهای با امنیت ضعیف شاید تروریستان برای تأسیسات هسته‌ای حمله کنند و یا به تخریبکاری دست زنند. حکومت روسیه هشدار می‌دهد که فشارهای اقتصادی بیشتر بر این کشور به خاطر بحران اوکراین کاملا ویرانگر خواهد بود. خبرگزاری دولتی روسیه با نقل سخنگوی رئیس جمهور آن کشور گزارش داده که گفته است چنین اقدام‌ها سوی غرب به باور مسکو غیر قابل توجیه و کوتاه‌نگری است. و در نتیجه درگیری‌های مرگبار در فیلیپین امروز حداقل 43 پلیس کماندوی آن کشور کشته شدند. مقامات می‌گویند درگیری‌ها با شورشیان اسلام‌گرا زمان آغاز شد که نیروهای امنیتی می‌خواستند 2 مظنون شناخته شده تروریسم را بازداشت کنند.
با تشکر از جاوید نعیمی برای ارائه فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرها و با تشکر از اینکه شما هم با رادیو آزادی هستید. تفصیل این خبرها رو روی صفحه اینترنت ما بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com.
آینه روز ورزش.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید اعضای تیم ملی فوتبال جهت آمادگی هرچه بیشتر تمرینات سختی را پشت سر میگذارند. سید علی رضا آقازاده، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید تیم ملی فوتبال افغانستان همه روزه تمرینات منظم و سختی را جهت آمادگی هرچه بیشتر مسابقه دوستانه با تیم ملی پاکستان انجام میدهد. قرار است تا 10 روز دیگر تیم های ملی فوتبال افغانستان و پاکستان مسابقه دوستانه را در لاهور برگزار کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی قبلی توانسته بود در کابل تیم ملی پاکستان را 3-0 شکست دهد. احمد شاه پکتین به نمایندگی از افغانستان در مسابقات 20 آوره شورای آسیای کرکت داوری می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت آقای پکتین امروز جهت داوری در این مسابقات عازم امارات متحده عربی گردید. با گفته آقای هوتک داوری یک داور افغان در مسابقات زونهای آسیایی جای افتخار است و نماینگر بلند رفتن سطح داوری و تکنیکی کرکت افغانستان می باشد. با آنکه داوران افغان تا حال در کدام مسابقه جهانی داوری نکرده اند، اما چند بار در مسابقات شورای آسیایی دعوت شده اند. و قرار است در رقابت‌های تکواندو لیگ برتر کابل 24 تیم تکواندو این بار با هم روبرو شوند. غلام ربانی ربانی مسئول فدراسیون تکواندو افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مسابقات جهت رشد تکواندو برگزار می‌شوند که قرار است این بار حدود 100 ورزشکار نوجوان 14 الی 17 سال در آن اشتراک نماید. با گفته آقای ربانی مسابقات لیگ برتر کابل از چند هفته به این سو در سه کاتگوری سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان آغاز شده اند.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم قسمت 83 درامه یک قریه و هزار صدا را به شما داریم و به دنبال آن هم برنامه زن و زندگی پخش می شود.
یو کلی زر غاگونا.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اورید چې ابتدایي
بارده من رفت از مشکل تکنیکی که رخ داد، حالا برنامه زن و زندگی نمیشنویم. بعد اون بالا هم برنامه یک قریه و هزار صدا.
زن و زندگی.
ایوان مامده که من تو را به بچه 12 ساله این میکامی
حقم زیاد تلف شده واقعیتش
بسیار رنج فشار دیدم دیگه چیز درست.
تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
شنونده عزیز سلام، خسته نباشید. در برنامه کنونی زن و زندگی تا حد روشن می سازیم که موجودیت نهادهای مدافع حقوق زن در افغانستان در نجات زن افغان از خشونت و حق تلفی کارا بوده است و اگر نه یا بله چرا و چی گونه. دی بحث نظریات عام و کارشناسان مسئله را نیز با خود داریم، با ما باشید. اما در آغاز درنگ بر یکی دو رویداد مهم هفته گذشته در رابطه با زندگی زنان داریم که به صدای سحر لیوان میشنویم.
اختصاص دادن 3 کرسی کابینه حکومت وحدت ملی به زنان با عکس العمل شماری از نهادهای مدنی افغانستان روبرو شده است. حکومت وحدت ملی برخلاف اظهارات قبلی 3 کرسی را در کابینه برای زنان اختصاص داده است. اما پیش از اعلام کابینه رئیس جمهور غنی گفته بود که 4 کرسی کابینه به زنان واگذار خواهد شد. زهرا سلطانی یکی از مسئولان مجمع مشارکت و عدالت در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای این نهاد در پیوند به حضور کمرنگ زنان در کرسی های کابینه خاموش نخواهند ماند. گفتمیش باید که همکنون حدود 25% کرسی های شورای ملی برای زنان اختصاص داده شده است. اما فعالان مدنی میگویند که زنان کشور باید بیشتر از گذشته به کرسی های کابینه راه پیدا کنند. و شبکه زنان افغان از حکومت افغانستان خواسته که یک پالیسی مشخص را برای جلوگیری از خشونت علیه زنان افغان روی دست گیرد. سونیا اسلمی یک عضو این شبکه در کابل در یک نشست خبری از خشونت‌های موجود علیه زنان ابراز نگرانی کرده و برای جلوگیری از آن یک نامه سرگشاده را به رئیس جمهور غنی فرستاد. این شبکه همچنان گفته است که خشونت در برابر زنان در افغانستان از موانع عمده سر راه پیشرفت و ترقی زنان به شمار می‌آید و برای از بین بردن آن گام‌های عملی برداشته شود.
شنوندای عزیز، میگن زن جنس لطیف با پیکر عاطفه و مهربانی آفریده شده است که باز خودگذری تمام زندگیش را در استحکام پایه‌های خانوادگی وقف میکنه. اما در جامعه افغانستان از گذشته ها به ایسو بیشتر پاداش زن را سهم از بدترین خشونت و حق تلفی ها دادند. بنابراین در حدود کم یا بیش از 13 همیشه که شمار زیادی از سازمان های غیر دولتی، اتحادیه ها، انجمن ها، رسانه های گروهی بر بنیادهای اجتماعی در افغانستان تأسیس گردیدند تا به خاطر حقوق تلف شده زن افغان و جلوگیری از خشونت در برابر اونها فعالیت کنند. اما قابل یادآوری است که با وجود این نهادهای مدافع حقوق زن، خشونت بیش از پیش در برابر زنان اوج میگیره و هر روز نحوه او به صورت شدیدتر و تکان دهنده تر بروز میکنه که از بریده شدن لب و بینی، قتل، لت و کوب، تجاوز جنسی، بد دادن، ازدواج اجباری، وادار ساختن به اعتیاد مواد مخدر و محروم ساختنش از حق تحصیل و تعلیم را میتوان نام برد. مردم میگن که با وجود حضور نهادهای مدافع حقوق زن در افغانستان چرا چنین است؟
نام ما فریباز از ولایت فاریاب می باشم. میان اما قدر خشونت که در سر زنان سر دختر است در این ولایت فاریاب ازدواج اجباری است. به زور دختر خودم میتن و پیسه مفروشن. همین نهادهایی که میگم ما دادخواهی میکنیم، ما به زنان کمک میکنیم، اینا خودشان پر از خشونت هستند. ما یکی رو نامش نمیگیرم، در حقوق بشر در مشاور میمنه یک خانم است. کسایی مثلا اینا میار که در حقوق بشر در نهادهای مدنی کار میکنن، صاحب دو زن و سه زن است. واسه برای خود وقتی که تو در حقوق زن دفاع میکنی، تو چطور سه زن میاری؟ سر یک زن دیگه زن میاری، بیم موجود دخترم داره، بچه‌م داره. تو سر زن اول کار کردن میرن دست فرقش مشت میزنه، میگه بیشی تو کار کن. زن خورده یک شم روزور ناز میده، باز یک دختر مقبول دیگره که دید او رو در پیسه میخره، باز سر از این دو تاینم تو ظلم میکنن.
دیوست از ولایت مزار شریف. او تو نمیگم که تمام نهادهای اینم تو بی پروا باشن، هستن یگان تایشون در بین قریه جات میان، مردم را جمع میکنن، درباره خشونت گپ میزنن، میگن دخترایتون از خردی دیارسی نکنین، این گپا را میزنن.
تلاش هستم از میدان شهر قدر داد و فریادی که از جامعه مدنی هست که ما کمک کردیم بر زنان افغان. وگر هستم بسیار ما او را ناچیز فکر میکنیم، نه تنهایی که خشونت کم نشده بلکه زیاد هم شده، بخاطر که زنها هنوز از حقوق خود با خبر نیستن، اکثریتشون بی سواد هستن. پای تشکیلشون نهاد چی مورد؟
من عبدالمطلب قید مست تخلص مست از ولایت تخار از شهر تالقان هستم. در ولایت ما همچی شخصای هم قرار دارن، در مجالسی میشینن سخنرانی میکنن، طوری نمایان میسازه که من اینقدر حق و حقوق بالای زنا قائل هستم، ولی خانم خودش هیچ از سر از دروازهش هم بیرون کردن نمیتونه، هیچ حق اجازه تحصیل هم ندارن.
نام من شمس رحمان است از ولایت لغمان. در ولایت کدام ظلم یا تجاوز علیه زنها که میشه، گوشا بریده میشه، مثلا سوختنده میشه، در هر ولایتی نمی مشکل است. منتها در شهر کابل یا در شهرهای بزرگ افغانستان یک اندکی کار شده، مثلا یا میگه که ما خانه هم نجور کردیم، این راه حل نیست.
بشنویم که خانم نجلا ایوبی، فعال حقوق بشر و معاون بنیاد ایشا فاوندیشن در افغانستان، کدام عوامل را در رابطه با کمکاری و ناتوانی های نهادهای جامعه مدنی در بخش زنان دخیل می داند.
نهادهای جامعه مدنی در افغانستان تقریبا یک عمر بسیار کوتاه دارد، تقریبا در حد 12-13 سال می گیرد که مردم آشنایی حاصل کردن با اینا. آنقدر مشکلات عمده در نقاط مختلف افغانستان اتفاق می افتد، ما نمی تونیم خودمون سجن بکنیم که به اون مسائل بپردازیم. متاسفانه 4 ماه میشه یا بیشتر یا کمتر که ما اصلا یک سیستم فلج داریم، فلج نهادهایی که باید کار خود انجام بدن بنا به همون مازیر سیاسی که هست، اونا نمیتونن. میفهمین که اتفاقاتی که در نقاط مختلف افغانستان آل مفتوا گزاری داده میشه، در طول 13 سال ما کارهایی انجام دادیم در قسمت بلند بردن آگاهی مردم، نقش میدیا، حکومت، نهادهای بین المللی، نهادهای غیر دولتی، نقش جامعه مدنی. وقتی که میبینیم که جدول اتفاقات خشونت ها بالا میره، به این معنی نیست که این اتفاقات در گذشته نمیفتاد، به این معنی است که مردم آگاهی بیشتر حاصل کرده و در پلیس این نقش نهادهای جامعه مدنی بسیار زیاد مهم بوده.
قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان میتونه به طور همزمان حاوی چندین معنا باشه، یعنی میتونه هم به معنای بالا رفتن اعتماد و مراجعه مردم به این نهادها باشه، هم ناشی از ضعف حاکمیت قانون و فساد در دستگاه عدلی و قضایی و محدودیت دسترسی زنان به عدالت باشه، و هم میتونه بیانگر افزایش آمار خشونت علیه زنان در کشور باشه. به هر حال آمار بالا به خودی خود بیانگر وضعیت ناگوار و تکان دهنده حقوق زنان در افغانستان است. شمس الرحمن احمدزی، مسئول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، یگانه موفقیت نهادهای مدنی را در رعایت قوانین و عدالت اجتماعی از جانب دولت افغانستان میداند.
شکی نیست که نهادهای مختلف جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری به خاطر حمایت از حقوق بشر برنامه های خاصی داشتن، عملی کردن، در بسیاری موارد زنان مورد حمایت هم قرار داد، ولی حمایت از حقوق ادبا و تامین حقوق افراد جامعه در کنار از این مکلفیت اساسی دولت هاست. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با صورت مشخص نه، یک بخش اختصاصی داره، بخش حمایت از حقوق زنان. روزانه ده ها زن که مشکل داشته باشه مراجعه میکنن، ما شکایتشان بررسی میکنیم، با مراجع زیر ربط دولتی مواد میکنیم، در برنامه‌های آموزشی به میترتیب فعالیت های مختلفی صورت میگیرن. از طریق شامل ساختن موضوعات حقوق بشری در نصاب تعلیمی، در کنار از این ورکشاپ های آموزشی داریم. در هر هفته 20 دقیقه اداره محترم رادیو آزادی با ما کمک کرده موضوعات حقوق بشری نشر میکنن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
که دیده میشه بیشتر موانعی که صد راه مؤثریت و اهداف و کارکردهای نهادهای جامعه مدنی میگردد برخورد پروژه‌ای با مشکلات زنان در افغانستان است. پوهنیار خانم شهلا فرید، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل که یکی از فعالین جامعه مدنی است، به این نظر است که تجربه ها در تمامی کشورها نشان داده که خواه ناخواه بسیاری اوقات فعالیت های جامعه مدنی از جمله دادخواهی ها در سطح جامعه وابسته به یک پروژه می باشد.
جامعه مدنی یک موضوع رو در عنوان دادخواهی مطرح میکنه، تا جایی میرسونه که جامعه هم خبر میشه، حکومت سیاسی هم خبر میشه و بگو مگو در ارتباط با موضوع به دست میآید. ولی چون اینا نهادهای اجرا کننده نیستن، خود نمیتونن کرد در اجرا بذارن. من در یک کمپاین اشتراک کردم که ما در اون کمپاین زنای جامعه مدنی درخواست داشتن از دولت افغانستان که برای انتخابات در سطح شوراهای ولایتی 25% سهم زنان در نظر بگیرد. پس اشتراک مردم در کمپاین تقریبا 500 زن ما از ولایت افغانستان در کمپاین دعوت کرده بود.
خانم نجلا ایوبی، فعال حقوق بشر و معاون بنیاد ایشا فاوندیشن در افغانستان، با اظهار نظر در این مورد اعتراف میکنه که با برخورد پروژه‌ای و عدم پیگیری از دادخواهی ها کارها را بیشتر به سردی کشانده و سبب عدم به دست آمدن نتیجه میشه.
اکثر دوستای ما و یا نهادهایی که بر مسائل حقوق بشر کار میکنن، در کل ما بتونیم موضوعات تشخیص بکنیم، بعد از اون بر اونها رسیدگی بکنیم، بعد از اون پیگیری بکنیم. همین فرهنگ متاسفانه ما نداریم. ما یک موضوع را میگیریم، خوب که داغ بود، خوب داغ است. وقتی که یک هفته تیرش در سرش دیگه کنه میشه میره، هیچ کس پیش شم نمیگه. اصلا یک مثال زنده موضوع کابل بانک گذاشتیمش دیگه، خوب یک چند وقت سرصداش تلویزیون ها و همه جا گرفت، اما داخل روز ما نفهمیدیم که بالاخره کسایی که محکوم شدن در محکمه بعدن یک تعداد دیگه ناماشون روی صفحات اینترنتی تلویزیون ها و رسانه های چاپی رسید، ما نفهمیدیم که بالاخره با اونا چی برخورد شد.
از خانم لیلا، کارمند یکی از ادارات دولتی، بشنویم که میگه نهادهای جامعه مدنی بهتر بود روی سه نکته اساسی در بهبود زندگی زنان فعالیت می‌کردند که می‌توانست گشاینده کرگره مشکلات خشونت علیه زنان باشد.
در خصوص زنان، جامعه مدنی اولین کاری کنه باید زنان را با سواد بسازد. سواد در چوکات اسلام، چون با سواد بودن همه راه زندگی خود می‌فهمند. و دیگه که اقتصادشان رشد بدن، طبعاً یک کسی که از اقتصاد برخوردار است، ارزشش هم زیاد است و جنجالای زندگی در افغانستان همیشه از نگاه اقتصاد است. رسم رواجام تاثیر به سزای خود داره. اجباری و میتونه مثلا یک کسی که شوهرش فوت میکنه او را برای ایوارش میگیرن که خوش نمیباشه ایوارش بگیره. بیسواده ما در قریه و قصبات است که هیچ اصلا آگاهی ندارن از زندگی، لط میخوره او خیالش می جز اینه می زندگی است که باید شوی زن لط کنه، جز رواج است. مثلا زنا را در ورکشاپ ها میشنه، زنای بیسواده از جندر و گپا برشان صحبت میکنن، اول آگاهی برشان بتن، بعد از او بفهمن که چه قسم از دفاع کنن و خشونت علیه خود کم بسن.
مسئولیت جامعه مدنی در واقع ای است تا با فرهنگ سازی میان مردم تلاش کنه و دست به آگاهی دهی زند. اما تا وقتی که با نام زن و مشکلات زن به صورت تجارتی و سوء استفاده سیاسی برخورد شود، چگونه میتوان از فعالیت نهادهای مدنی نتیجه مثبت گرفت؟ باز هم از خانم ایوبی میشنویم.
تنها برخورد تجارتی با زنها و با نام زنها و از آدرس زنها نمیشه، بلکه برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نام زنها. هر آنگاهی که ما یک مشکل را مطرح میکنیم که ارتباط با زنها داشته باشه، میبینیم که بیشترین عکس العمل ها از کسایی میاد که اونا در قدم نخست در مخالفت با زنها هستن. مردم است که میگن ما حق زن در خانه خود نمیخوایم، در خانه همسایه خود میخوایم. مثلا اونا داد از حقوق زنها میزنن، اما میرن در آخر روز خودشون حق حقوق اعضای فامیل خود که زنها هستن اونا تلف میکنن. ما باید کار بسیار شاق انجام بدیم، کار بسیار مؤثر انجام بدیم که ما بتونیم برای تغییر ذهنیت مردم کار بکنیم.
در آخر بحث به این نتیجه می رسیم که به باور شماره از آگاهان بدون شک بر نهادینه سازی ارزش های جامعه مدنی و برنامه های دراز مدت در افغانستان ضرورت است. همچنان بهتر از دولت خود را متعهد بدانه تا قانون اساسی را تطبیق کنه. و از جانب دیگر بر بهبود وضعیت فرهنگ، سواد و اقتصاد زنان تلاش صورت بگیرد. چون در غیر آن تنها مطرح کردن مسائل در حد گفتار نمیتونه بر وضعیت زندگی زنان افغان تاثیرگذار باشد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در برنامه قبلی شنیدین که محکمه ابتدایه مسافر را بر اساس قانون جزا به 10 سال قید محکوم کرد. بیاین بشنویم که در این قسمت چی واقع می شود.
وکیل صاحب نرگس، زندگی بیادرم خطبا شد، ما خو از جگرخونی می مرم.
سعید بیادر، ملامت نیستی، هر کس به جای تو می بود اما تو جگرخون می شد. و هدف ما وکیلایی است که قطع مکلین ما انصاف شوه. خود مقابل قانون استاد شده نمیتانیم.
چه قسم انصاف است وکیل صاحب؟ 10 سال خو کم وقت نیست، یک عمر است.
میفهمم که زیاد وقت است، خو متاسفانه قضیه شما هم قضیه عادی نیست، موضوع قتل است.
وکیل صاحب نرگز، بیادرم خو با قصد تاج محمد نکشته.
قتل هم دی خو 10 سال و 15 سال قید نداره. مگم
محکمه اول قبول نداریم، درخواست محکمه دومی را خو کده میتونیم نی؟
ها، او را استنافخواهی میگن. او ما هم فکر میکنم که باید استنافخواهی کنیم و این محکمه هم مراحل قانونی داره.
هر چیزی که باشه وکیل صاحب، فقط شما رایش برای من نشان بدین، دیگه کارایش ما پیش میبرم.
مرا را براتون نشان میتم، خوی اگه برم بگوین که در محکمه دوما مرا قبول دارین که قضیتان پیش ببرم یا نه؟
آه وکیل صاحب نرگز، خداوند عزت بتیتانه.
درست است، تشکر که سر ما باور کردین و عریضه استنافخواهیتام ما میکنم. مگم بعد از محکمه اول ما فقط 20 روز وقت داریم که درخواست محکمه دوما بکنیم.
20 روز خوزیات وقت است، خیلی چی وقت کار را شروع کنین؟
بیادر، من از امی لحظه کار را شروع میکنم، انشالله که زود میشه.
ایلیم رای دلاور خانی، دو نفر کی بودن؟ صدای شما آشنا بود. بخیالم که اونمو دو نفر بودن.
گل محمد، بادت نبیه، بخیالم که دقمش کم موندی. دهی کاسه چی هست؟
چی کنیم دیگه، چاشت هست، وقت نان خوردن است. پشت نان رفته بودم، یک کمش و روی شلغم است، ریزش کریم.
مام به نان خوردن طرف خانه میرم. بادت نبیه گل محمد، بخیالم که خریدار نامخدا زیاد است. تو بیبی که پیش دکانت چی قبیر و بار است؟
آه، خوشتو پاشی میکنن که دادا و روز مرای جان شدن. خدا داد توی کاسه رو بگی یک دفعه که مزرور برم که چی گفت است.
بس کن مرای، چی گفت است؟
کجا میری بچه مسافر استاد شو؟
پیسی مکنیم، پیسه دادیم ساجم.
نه سره چی جنگ کردی؟
گل محمد کاکا، یه دوغانی داد، میخوش 3 دانه ساجقه بگریزونه.
خود دیگه، حالا تو بدماشی میکنی ها؟
خدا داد رسیدی؟
آه بدت نبیه، کتی کاسه شروع تا اینجا مثل مرچاوار قدم ماندم. خو، حالا دست بچه مسافره تا چی وقت ما کم میگیری؟
غیر از خدا داد کاکا بری بگو که من افوانه که برم.
خدا داد، حالا بیا و کاری بچه مسافره بیبی. خو چرا چیز از دکان میگیری و فرار میکنی؟
آه، بدت نبیه، ای خودوزی هستنه؟
آه، اگه من نمیگفتمش دوزی میکرد دیگه. نه قسم میخورم که من چیزی را دوزی نمیکردم، فقط که دیز مرای مزاق میکردم.
چرا مزاق میکردی؟
با پدرم و شما بندی کردین، این 4 سال پدرم خانه نمیایم.
ای عبادت نبیه مسافر، تو دو خانه را تبا کردی.
خاله کت از این اشتکا چی بگویم؟ برو دیگه، برو برو.
خو میرم این از آجه قطانم بگیرین.
برو دیگه گیریه نکو، برو. این نفرهایش چی میکنم؟
کیره میگی بادت نبیه؟
تو از پیش نیم کم ای طرف شو؟
گل محمد، تو ایران میبینی؟ آخو دلاور خان است، از باقی خود برامد دیگه.
تو کم ای طرف شو، دلاور خانم هم دیدم. خو ما او دو نفر دیگه رو میبینم.
کدام؟ امون نفرها رو میگی که در پلویش هستن، اموها رو میگی؟
آه،
امو نفراس
کدام نفراس بادت نبیایه؟
آی کار تو بود دلاور خان که مرا سر او مردم لد کدی و بازم در دیام کدی ها؟
خو؟ بادت نبیه رای تا امی نفرا گرفته بودن؟
آه امی نفرا بود تو یک دقیقه خدای داد
معالت مامی قریه را سرشان خبر میکنم
آمده ما سلطان ماما ملنگی جبین
خو وکیل صاحب نرگس تو معکلت فیصله محکمه اول قبول ندارین میخواین با محکمه دوم برین ها؟
ها وکیل صاحب محکمه سنافه به خاطر میخواییم که سر فیصله محکمه ابتدایی از سر غور شوه
در فیصله محکمه ابتدایی چی اعتراض دارین؟ جزایش خو مطابق قانون بود
بله جزایش خو مطابق قانون بود خو ما میخواییم که به معکل ما نظر به قانون جزا کمترین جزا داده شوه
چرا؟
یکی خو همه شاهد هستن که معکل ما نمیخواست که جنگ کنه بلکه مقتول بنیت جنگ از خانه برآمده بود
خو که مقتول بنیت جنگ از خانه برآمده بود باید مسافر او را میکشت
نه وکیل صاحب گپای شاهدای تصدیق میکنه که مقتول میخواست قصد جنگ که بین بچه مقتول و بچه مسافر شده بود بگیره و تا اندازه که در روی بچه افساله مسافر کت سیلیام زده بود
خوب
و وقتی که کت مسافر در سویخن میشه پایش در یک سنگ بند میشه او مفته و سرش در یک سنگ دگه میخوره
وکیل صاحب نرگس خوب بگو که خودش خودا کشته علت کشتنش بسیار آسان ساختی
خودش خودا نکشته خود اعترام نیست که مسافر قجزای سخت ببینه و دیگه ای که در بینشان کدام دشمنی هم نبود به نظر شما امی دلیل قانع کننده نیست وکیل صاحب
خوب دلیل است
و وکیل صاحب گپای ما نوز خلاص نشده جزایی که در محکمه اول به محکل ما داده شده در این صورت درست می بود که تاج محمد زنده می بود و مسافر کشته می شد به خاطر که عامل جنگ تاج محمد بود
بسیار دلایل خوب یکی از اهداف وظیفه ما مهمی است که عقایق باید برملا شوه
خوخی شما کدام نظر ندارین وکیل صاحب؟
نه نه وکیل صاحب نرگس شما دلایل خوب جمع آوری کردین
بسیار ببخشین وکیل صاحب وقت تا نگرفتم
هیچ گپی نیست مشوره کردن کار خوب است ما در خدمتتان هستم
خیر ببینین دلیل دیگه مهی است که موکل ما کدام سابقه جرمی نداره تمام مردم از پیشش خوش هستن و همیشه کوشش میکرد که ما مشکلات رای حل پیدا کنه و خودش خو هیچ وقت کدام مشکل خلق نمیکرد
خو مگم ای به این معنی نیست که کسی که بار اول گناه میکنه او معاف شوه خو کمک کده کتش میتونی
نه وکیل صاحب ما هم نمیخوایم که معاف شوه خو فقط ایره میگم که نباید اتو جزای سخت به ما کلمه داده شوه
باید اتو نشه که به کسی از گناهش کده جزای زیادتر داده شوه
موکل ما در مرگ تاج محمد به صفت یک دوست بسیار خفه و جگرخون شده
وکیل صاحب نرگس شما از دلش چی خبر شدین که زیاد جگرخون شده
وکیل صاحب از هم کاریدم تشکری میکنم ما فقط میخوایم که بیگناه جزا نبینه و به کس از گناهش کده زیادتر جزا داده نشه
خوامی وظیفه محکم است که نه کسی را از گناهش زیادتر جزا بده و نه بیگناه را گناهگار به اثبات برسانه
گل محمد او بچه بخی قضیات خام نکو بخی دستاده بشو یک لقمه نان بخو
سیر است مادر نان دلم نمیشه
خیر از بچه بخی یکم نان بخو زن بیدرت خوب یک آش مزدار برات پخته کده بخی جان مادر بخی
مادر جان باور که دلم نمیشه بخی دانم تلخ است هیچ نان خورده نمیتانم
بچه تو تا نا مریض نیستی ما خوب میفهمم چگر خونم هستی چی گپ هست؟ تو بخی یک دفعه بخی بیشی که تو مادرت راز دل کو چی گپ هست ای دلک تو بچه مادر اینه تو بخی بچه
مادر جان چگر خونم هستم امی که گفتن یگان تا دقم مردم خوشحالی خودم میبینن راست گفتن امی کار که تمام شده
چرا بچم کدام ظالم در غم ما خوشحال شده کسی بر چیزی گفته
مادر دلاور خان بسیار آدم بد بوده ما حال شناختمش
چرا مدتم یکی جان مادر او بیچاره چقدر کمک کرد امی کمک کسی گم نکو گناه داره
ما هم امی قسم فکر میکردم مادر جان خو امروز فهمیدم که یادم چطور در هر کاری کت ما استاد بود
خو چی رو فهمیدی بگو بچم
مادر، دلاور خان و نعیم خود قصه ما نبودن. اونا فقط میخواستن او خد کنه و ماهی بگیرن.
چرا؟ نعیم هم عریضه را که غلط نوشته کده بود کدام نقص رسانده ما کمه چطور؟
امو وقتا من سرشان شک داشتم، خو نعیم به بهانه که من درست نفهمیده بودم و در وقت حادثه من نبودم، از این خاطر عریضه غلط نوشته شد. خود دیر کد.
آه، ایره خو گفته بود
امروز من دلاور خانه کته امون نفرهای که رای مره گرفته بودن در قریه دیدم.
وی دستشان بشکنن، نفرهای دلاور خان داره زده بود.
مادر بازی کار شبیبی که یک بیادرش کته مره آن شد و دگهش رای مره گرفت.
آه گل مامد بچه، من میفهمم دلاور میخواستم و دشمنی که کته سعید داشت قصدش سر تو بگیره.
آه مترس مادر جان. باز ما بیچاره را بگو که چه قوره اگه آدم خوب و دلسوز فکر میکدم.
ای بچه، گناه خود ماست، دلاور خان کل قریه مشناسن که اگه آدم حال ساله نیست و هیچ وقت کت کسی بر ازای خدا کمک نمی کنه. ما ناخ سرش باور کردیم.
آه مادر، امی دلاور خان بود که مرا تشویق به عمل ناروا میکد که از مسافر دختر به بد بگیریم. خو خیر دلاور خان، تو نمیمانمت، یک دفعه می جنجالای ما خلاص شوه.
خو بچه، باز او دو نفر چو شدن؟
او دو نفر دگر خو مردم قریه حقشان داد.
وی بچیم، من خو میترسم که یک دشمنی دگه جور نشه.
نه مادر، اون نفرا خو گریختن. دلاور خانم بیخی منکر شد، گفت که نه من این نفرا را مشناسم و نه در خانه ما آمدن.
بیبی جان نان تیار است.
او جان مادر، نه سعی شد افتاله در نبیر خدا بشویم.
شنونده های عزیز، در درامه شنیدیم که سعید میخواست قضیه برادرش هرچی زودتر تکمیل و بسته شود، ولی او نمیداند که هر مرحله